بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در تعارض عناوین ثانویه و عناوین اولیه بود، تعارض قاعده لا ضرر با کتب علیکم الصیام. در این تعارض تکلیف ما چیه؟ در یک عنوان اولی، در یک خطابی مثل کتب علیکم الصیام، خدای متعال به صورت مطلق، به صورت عام دستور داده که همه باید روزه بگیرن. در یک عنوان ثانوی دیگری فرموده لا ضرر و لا ضرار. خب اگر شخصی رو تصور بفرمایید که روزه گرفتن برای او روزه ضرری بوده باشد، در این مصداق و در این شخص بین این دو خطاب تکلیفش چیه؟ چه باید بکنه؟ آیا باز کماکان اخذ به کتب علیکم الصیام بکنه و وجوب صوم متوجه او خواهد بود یا نه؟ لا ضرر و لا ضرار مسیر کارش رو عوض میکنه. در این تعارض کدوم فرمودن که هیچ شکی نیست که در این چنین امور لا ضرر مقدم بر عناوین اولیه است. البته یه شرطی داره که انشالله به لطف امام زمان اون شرط شد امروز خدمتتون عرض میکنیم، ولی حالا غیر از اون شرطی که انشالله امروز بهش میرسیم و عرض میکنیم، غیر از اون شرط به صورت کلی عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدمه، لا ضرر بر کتبه مقدمه. در اصل تقدمش با حفظ اون شرطش بحثی نیست، ولی بحث به اینجا رسید که خب چرا مقدم باشه؟ دلیل تقدم چیه؟ چرا لا ضرر مقدم بر کتب علیکم الصیام؟ سه جهت رو آیه شمردن، این سه جهت رو ما خدمت آقایانم عرض کردیم، مرحوم فرمودید توضیح ندادیم. یکی دو جلسه پایانی هفته قبلی هم حالا به جهت اتمام وقت و زیده وقت نرسیدیم که توضیحات رو عرض بکنم. انشاءالله امروز به لطف امام زمان بتونیم این رو دیگه تکمیل بکنیم که به ادامه بحث بپردازیم. در علت تقدم لا ضرر بر کتب علیکم الصیام سه تا دیدگاه بود. دیدگاه اول از مرحوم صابریاسه. ایشون فرمودن بین کتب علیکم الصیام و لا ضرر رابطه عام و خاص مطلق کتبه عمومیت دارن، عام لا ضرر مخصصشه. خب وقتی که یک خاص یک عامی در مساف خاص قرار بگیره شما باز چیکار بکنی؟ مولا فرموده اکرم العلماء، بعد فرموده لا تکرم زیدن العالم. چیکار میکنی؟ اون عام رو با لحاظ این خاص در نظر میده و خاص رو بر عام مقدم میکنی. معنای تقدیم چیه؟ بگی چون به صورت اختصاصی دستور داده که لا تکرم زیدن العالم، با این که این زید عالمه و جزء علماست و طبق دستور اولی وجوب اکرام شامل حال ایشون هم میشه، ولی به خاطر این خاص اینو باز خارجش بود. تقدم خاص بر عام یعنی این. فلزا شما وقتی که بخواد دستور مولا را در اینجا رعایت بکنه و این امر رو پیاده بکنی، از این 100 نفر همه رو اکرام میکنی، غیر از این نفر صدوم، غیر از این جناب زید 99 نفر رو اکرام میکنی، غیر از این نفر صدوم که جناب زید باشه و مولا خودش تخصیص داده. اینجا مولا همینجور کتب علیکم الصیام عام برای همه هست، این وجود متوجه همه شده، همه باید روزه بگیرن الا زید. چرا؟ چون زید براش ضرر داره و لا ضرر و لا ضرار مصداقش برای همینجاست. فلزا کتب علیکم الصیام مثل اکرام العلماء همه رو میگیره، اتفاقا این زید رو هم میگیره، ولی چون لا ضرر و لا ضرار اومد، مثل لا تکرم زید بن العالم، چون این لا ضرر و لا ضرار اومد، زید رو خارج میکنه. بنابراین علت تقدم لا ضرر به کتب علیکم الصیام قانون تخصیصه. این اولین دید. دومین دیدگاه از مرحوم شیخ که ایشون فرمود که علت تقدم لازرر به کتب علیکم الصیام اون بحث حکومته. خب بحث حکومت و ورود از مباحثیه که جز ابتکارات شیخ انصاری نهاد داشته باشید. تا قبل از شیخ انصاری این عناوین در حوزه مرسوم نبود، مثلا به گوش نبرده بود، کسی نشنیده بود، هرچند که ماهیت این مباحث رو، یعنی جان این کلمات رو علمای قبل از شیخ هم استشمام کرده بودن، عمل هم چه بسا میکردن، ولی تحت این عناوین و این ضوابط و این شرایط هنوز شکل بندی و دستبندی نشده بود، یعنی برایش عنوان نذاشته بودن. میفهمیدن که این به اون مقدم میشه از این جهت. ببینید آقا من یه مثال خدمتتون عرض کنم، مثل بچه های کوچیک 3-4 ساله، خدا نکنه یک کسی در مقابل اینها خلف وعده بکنه یا دروغ بگه، اون نمیفهمه این کار اسمش دروغ بود، عنوانش رو بلد نیست، نمیتونه بگه هادا کذبون، ولی ماهیت کذب، اون جان کلام در خلاف واقع بود، اونم درک میکنه، اونم متوجه میشه، فقط زبون نداره که حرف بزنه، عناوین رو نمیشناسه که اونا رو استخدام بکنه و به کار ببره، ولی اون ماهیت دروغ رو که تو میفهمی اونم میفهمی، اونم متوجه میشه. حالا تا قبل از شیخ هم این حکومت، این ورود، این چیزا بین ادله بوده، آقایان رو میفهمیدن، ولی این دستبندی، این عنوان، این اسم گذاری از شیخ به بعد شروع شده، فرض این جزء ابتکارات شیخ انصاری برایش سد و درج شده. حالا حکومت چی بود؟ اینا رو گفتم نوشتید دیگه، انشاءالله برای نوشتیدم بیشتر مراجعه کنم. دلیل حاکم اون دلیلیه که نسبت به دلیل محکوم جنبه تفسیری داره. یعنی چی؟ حالا اینا رو من واضح تر براتون عرض بکنم. ببینید اگه بخوام با ورود مقایسش بکنیم، چون ورود و حکومت تقریبا یه شباهت های نسبت به هم دارن، هرچند که اینا همه با هم دیگه وجه اشتراکات و وجه اختلافاتی دارن، الان شما باز ورود رو با تخصص بسنج، تخصیص داریم و تخصص داریم، حکومت داریم و ورود داریم. در ورود خروج، بله، در تخصص خروج تکوینیه، خروج قهریه، خروج وجدانیه، این تعابیر همه شد به یه معنا هستن. در تخصص خروج تکوینی، خروج قهری، خروج وجدانی، هر یک از علما به سلیقه خودش این اسم‌های مختلف رو گذاشته. منم از قبل گفتم آقا تخصص همون استثنای منقطعه، خاطرتون هست؟ تخصیص استثنای متصل، تخصص استثنای منقطع. اکرم العلماء علت فساق، این چه استثنائیه؟ یا بفرمایید جا ان القوم الا زیدن، این چه استثنائیه؟ متصل. جا ان القوم الا حمارن، این چه استثنائیه؟ منقطع. استثنای متصل همون تخصیص، استثنای منقطع همین تخصص. تخصص خروج تکوینی، یعنی اونجایی که موضوع تکوینن و وجدانن خارج از اون موضوع قبلیه. فرمات اکرم العلماء، نقطه مقابل فرمات لا تکرم زیدن الجاهل، اکرم العلماء لا تکرم زیدن الجاهل. زید جاهل مگه اصلا داخل در علما بوده تا حالا تو داری خارجش میکنی؟ خروج تکوینی یعنی این، خروج وجدانی یعنی این، اصلا این احتیاج به اخراج نداره، خروج داره، اخراج نمیخواد، خروج داره، اونم خروج وجدانی. نقطه مقابل این حیث تخصص وروده، تو ورودم خروج داره ولی تعبدی. حالا یعنی چی؟ یعنی در ورود هم ما یه چیزی رو از موضوع دلیل قبل خارج میکنیم، خارج میشه، نه که خارج میکنیم، خارج میشه، یعنی با تعبد خارج میشه، با تعبد، نه که واقعا و خارجن خودش خارج بوده باشه. ببینید جا ان القوم الا حمارا خروج وجدانی داره. اکرم العلماء لا تکرم زیدن الجاهل، این خروج تکوین خود به خود خودش داره. ولی وقتی بگه اکرم العلماء بعد بگه النحوی لیس به عالم، النحوی لیس به عالم، اینجا خب اگر این دستور نمیاد نحات و نحویون هم جزء علما بودن، اونم شامل همین اکرام وجوب میشدن، شامل وجوب اکرام بودن. ولی وقتی میگه النحوی لیس بعالم، در واقع اینجا داره به صورت تعبدی چیزی رو خارج در نظر میگیره، میگه از نظر من اصلا نحوه ها عالم نیستن. نمیگه که این عالم ها رو اکرام نکنه، دقت بفرمید، خواهش میکنن، نمیگه این عالم ها رو اکرام نکن، میگه اصلا عالم نیست، اصلا میگه اصلا نحوه عالم نیست. چجوری سید جاهل عالم نبود؟ میگه نحوی هم عالم است. خب بالی که اینا در واقع عالم هستن، چون مولا دستور داده ما تعبدن اینا رو خارج شده فرض میکنه. خب اینا هم این تخصیص و تخصص این هم بود. اما حکومت، در حکومت تصرف در حکمه، ولی به لسان تصرف در موضوع. ما میخوام در حکم تصرف بکنیم، بیاییم تو موضوعش دستکاری میکنیم. وقتی موضوع رو جا به جا کردیم، در حکم خود به خود اون تغییر اتفاق میفته. جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که حکومت به دو صورت تصور میشه، یا تضییقیه یا توسعیه. اینا رو در ضمن مثال عرض بکنم، همون مثال اکرم العلماء، یه بار میفرماد اکرم العلماء، بعد در نقطه مقابلش میفرماد که ولد العالم عالمون. اکرم العلماء شامل چند نفر میشه؟ مثلا 100 تا عالم داریم. بعد میفرماد ولد العالم عالم، پسر عالم هم از نظر من در منزله و جایگاه خود عالم. خب اگر این آب، این ارباب، این مولا پول داده که به علما اکرام بشه، این فقط بین 100 نفر نباید تقسیم بکنه، باید بره آقازاده ها هم پیدا بکنه، غیر از آقایون به آقازاده ها هم بده. این ولد العالم و عالم و نتیجه شمیم میشه. خب الان این ولد العالم و عالم داره چی کار رو میکنه؟ خب دقت بکنید، این جای حساسش اینجاست. احسن، ولد العالم و عالم با موضوع داره کار میگیره، موضوع رو داره به اصطلاح توسعه میده، گشایشش میده. وقتی موضوع گشایش پیدا کرد، خود خود و حکمن به همون نسبت گشایش پیدا میکنه. خب این از جهت توسعش، از جهت تزریقیش. العالم الفاسق، اینو مثلا تزریقیشو جلسه قبل نگفتم دیگه، آخر وقت بود و حساب کردیم نشد اینا رو کامل بود. العالم الفاسق لیس به عالم، کسی که این مولا بفرماد اون عالمی که فاسق باشه از نظر من اصلا عالم نیست. خب اکرم العلماء عامه، عامه یعنی چی؟ یعنی همه علما رو میگیره، عادل و فاسق همه رو میگیره. اگر این دستور دومی نمیومد، ما موظف بودیم کل علما رو بریم اکرام بکنیم. ولی وقتی من میگه العالم الفاسق لیس به عالم، داره موضوع دلیل قبلی رو ضدش میکنه. وقتی موضوع ضد میشه، خود به خود حکمم به همون نسبت ضد میشه. دقت کردید چیکار کردیم؟ ببین این آخری حکومت بود، قبلی ورود، قبلش تخصص، اون اول هم اسمش تخصص بود. حالا خوشبختانه هم نوشته در خدمت آقایون هست و هم این صوت‌ها تو مدرسه تا با هر بار گذاری میشه، آقای قربان زحمت میشن. نه آقایون اگه به بحثی احساس کردن که احتیاج به مراجعه دارن، میتونن به مدرسه تا با هر مراجعه بفرمان. تمام این مباحث اونجا بارگذاری میشه، ان شاءالله به خدا میتونم تکرارش کنم اونجا ان شاءالله. غیر از اینکه خود آقای سمیعی هم توی گروه خودمونم توی کانال خودمونم بارگذاری از این یادم رفته بود. یعنی هم توی کانال بارگذاری میشه، هم توی مدرسه خواهد بارگذاری میشه، هم توی مجدد بشه. احسن. اینا همیشه محل خلط و اشتباه بوده. این سوالات بود که از سابق هم مطرح بوده. اولا بدونید که توی این بحث و حکومت و ورود بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون اختلافه. من تقریبا اون زائده مرحوم آخون اینجا خدمت شما تحویل دادم. حالا اون اختلاف ظریف و دقیقی که بین ورود و بین حکومت تزریقی هست به این صورت، دقیق بفرمید آقای بزرگوار، در ورود تیشه به ریشه میخوره. یعنی عبارت سلیسی که توی این سوال من از قبل فکرشو کرده بوده، یعنی از قبل مطرح بوده، جوابی که من از قبل برای این سوال آماده کرده بودم میخوند، در ورود تیشه به ریشه میخوره. یعنی چی؟ یعنی وقتی میاد میگه ان نحوی لیس به عالم، این دلیل وارد نسبت به دلیل مورود اونو کامل از ریشه منتفیش میخوره. ولی در حکومت تغییر 100% نیست. تغییر بالا به تغییر بنده زیر 100%. مثلا اگر اکرم العلماء 100 نفر بودن، با این تغییر العالم الفاسد لیس به عالم مثلا میشن 90 نفر، مثلا میشن 95 نفر. ولی در اون النحوی لیس به عالم دیگه اون تغییر ماهویه. حالا جای اشکال هست و من خودم متوجه اشکالش هستم، ولی بالاخره چیزی که حضرات فرمودن و ما داریم نقل فرمایشات آقایون رو میکنیم، این اشکال از قبل مطرح بود. بهتر از این جواب من خودم براش یه رأی آوردم و پیش بعضی از آقایانم که بحث کردیم دیگه، آخه اینا تو روایات که نیومده. اول بس خدمتتون عرض کردم از مخترعات شیخه. حالا این بزرگوار میگه تمیز و تفکیک بین اینا ایجاد کرده، ولی این اشکال شما و اشکال محترمی از قبل مطرح بوده. نهایت جوابش همین، او تغییر ماهوی داره، این تغییر تفسیری داره. بله اشکالشون همینه دیگه، اشکال درستی هم هست. یعنی ما هر چی هم توجیه بکنیم ریشه ای آقا ریشه این اشکال سوخته نمیشه. خب حالا اینا رو همه رو توضیح دادم که عرض بکنم در ارتباط بین لازرر و کتب علیکم الصیام، بعضی از اون فرمودن لازرر به کتب حاکمه. یعنی کتب علیکم الصیام دلیل محکوم، لازرر دلیل حاکم، و لازرر میاد دلیل محکوم رو تفسیر میکنه، میگه منظور خدا از کتب علیکم الصیام غیر افرادی است که روزه براشون ضرر داره. فلذا اون اومده تزییق کرده. لازرر از اون عناوین ثانوی است که حاکمه و حکومتش به نحو تزییقی بوده. این دو تا قول. قول سوم از خود مرحوم آخونده. مرحوم آخونده فرمودن بین لازرر و کتب علیکم الصیام رابطه عام و خاص منوجه. عام و خاص منوجه از قدیم میدونید که دو تا ماده افتراق میخواد و یه ماده اجتماع. مثال قدیمیش چی بود؟ اکرم العلماء لا تکرم شعرا. علماء وجود اکرام دارن، شعرا حرمت اکرام دارن. خب اگر عالمی بود که غیر شاعر بود، ماده افتراق همه عالم غیر شاعر بود، این تکلیفش چیه؟ وجود اکرام. از اون بعد ماده افتراق دوم، اگر شاعری بود که غیر عالم بود، این هم تکلیفش مشخصه چیه؟ حرمت اکرام. تو دو تا ماده افتراق ما درد سر نداریم، مشکلمون تو ماده اجتماعه. اگر عالمی بود که شاعرم باشه، در عالم شاعر تکلیف چیه؟ اینجا فرمودن در واقع تعارضا و تساقطا. برای تکلیف این آقا باید رجوع به دلیل جدید بشه. خب حالا مرحوم آخوند میفرماد که در این کتب علیکم الصیام و لازرر و لازرر دقیقا همین فضای عام و خاص منوج اتفاق افتاده. یعنی یک روزه ای داریم که غیر ضرریه، یک ضرری داریم که که مربوط به غیر روزه و یه روزه‌ای داریم که ضرری هم هست. خب دو تا ماده افتراق یه ماده اجتماع. اگر روزه ای باشه که ضرری نباشه ماده افتراق اول، روزه ای باشه که ضرری نباشه حکمش چیه؟ وجوب صوم. از اون طرف ضرری باشه که غیر روزه ای باشه این حکمش چیه؟ اجتناب، یا همون حرمت که شما فرمودید نتیجه چیه؟ اجتناب. حالا این دوتا ماده افتراق تکلیفش مشخص بحث درش نیست، تو ماده اجتماع بحث داریم. اگر روزه ای باشه که ضرری هم باشه، در این روزه ضرری که این زید تکلیفش الان به همین صورته، وضعیتش همینه، هم مکلف به کتبه هست هم روزه براش ضرر داره، میشه روزه ضرری، ماده اجتماع. اینجا طبق قانون قبلی باعث تعارضا تساقطا، ولی فرمان اینجا استثناءن لازرن مقدمه، استثناءن مقدمه. خب حالا اون چی که تانجا خدمتون عرض کردیم در بیان اقوال این آیون بود در علت تقدم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه. اون شرط دیگه هم بگم موزارن دیگه خیلی به پایان کلاس هم فرصت نداشته باشیم. فرمودن که زمان عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم میشه که عناوین اولیه به نحو اقتضایی بوده باشن، نه به نحو علیت تامه. نحو اقتضایی یعنی چی؟ گاه اوقات بعضی از عناوین رو میبینید که به صورت کلی اقتضای قبح رو داره یا اقتضای حسن رو داره، ولی همین اگر مانعی براش ایجاد بشه حکمش تغییر میکنه، مثل صدق و کذب. آقا صدق حکمش چیه؟ حسن. کذب حکمش چیه؟ بله قبیحه. خب کذب همیشه قبیحه یا صدق همیشه حسنه؟ یه صدقه های هست که نه تنها قبیح نیست، از اوجب واجبات. اون جنایات دعوایی که اتفاق افتاده، حالا مثلا تو همین اقتشاشات فرض بفرمایید دنبال یه آقای کردن با قمه میخوان طرف رو بکشن، اونم فرار کرده، شما میبینی که از کدوم طرف رفت، از کدوم خیابون رفت، تو کدوم خونه رفت. خب به شما رسن، از شما سوال میکنه که فلان بسیجی رو دیدی؟ خب حالا شما بگو آقا به ما گفتن باید راستگو باشی، من باید راستشو بگم. صدقی که در اینجا موجب قتل نفس محترمه بشه نه تنها حسن نیست، اقبح القباحه، اقبح القباحه. یا از اون بر کذبی که موجب صلاح بشه، یه دروغی که موجب از بین رفتن کدورت بین دو نفر بشه، دو تا مؤمن، دو تا برادر، دو تا خواهر، بالاخره فامیلی کدورت دارن، با یک کذب این کدورت برطرف میشه. پس ببینید صدق حسنه اگه مانع نداشته باشه، کذب قبیحه اگر مانع نداشته باشه. همین کذب یه جاهایی اون محتوا و مضمونش فرق میکنه، نه تنها قبیح نیست، واجبه میشه. این هم شد عناوین اقتضایی. ولی یه چیزایی هست که یه عناوین هست که علت تامه و حکمه، علت تامه این به اقتضاش دیگه بر نمیگرده. حالا اونم شما خدمتتون مثال میزنم، من فعلا هم تیکه رو توضیح بدم. مرحوم آخون میفرماید که اون جاهای عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم میشه که عناوین اولیش جزء عناوین اقتضایی بوده، مثل همین صدق و کذب. ولی اگر اون عناوین اولیه از قبیل علت تامه بوده باشد که الان خدمتتون مثال بزنیم مثل چی، در اون موارد دیگه عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم نمیشود. پس ببینید آقا این از اون سوالاتی است که توش حالت سفسطه و مغالطه و حالت مچگیری داره. این حالا بعضی از امتحانات شبهه بعضی از اون از این طور سوالات انتخاب میکنن، استفاده آیا عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم هست یا خیر؟ خب شما چی جواب میدید؟ اگه کلا میگی بله، سریع اینجا رو برات استشاره میکنم که پس چرا اینجا اینطوریه؟ خب اینا مشروطه. بله عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم هستن، ولی به شرط اینکه اون عناوین اولیه از قبیل عناوین اقتضایی بوده باشن، نه علت تامه. حالا علت تامه مثل چی؟ اینا مثال بزنم خدمتتون. شما حسن و قبح صدق و کذب رو مقایسه بفرمایید با حسن و قبح عدل و ظلم. صدق حسن بود، عدلم حسنه، ولی نحوه حسن بودن صدق مثل نحوه حسن بودن عدله؟ بله. کذب قبیح بود، ظلم قبیحه، ولی قبح کذب مثل قبح ظلمه؟ چه فرقی بین این دو تا دسته هست؟ بله حسنیه؟ درود باشه. ظلم احسن، ظلم تا دامنه قیامت قبیه و قبح ظلم همه قبول دارن. این استکبار جهانی هم اونا هم میفهمن که از ظلم قبیه. خب حالا ممکنه پرسید بچه دادین همه دارن ظلم میکنن، اونا نفی اون موضوع میکنن، میگه اینا ظلم نیست، اونا هم قبول دارن که الظلم قبیه، ولی اونا کشتار در فلسطین و یمن و کشورهای مظلوم میگن اصلا ظلم نیست. اینا دفاع از حقوق بشر، اون بشر منظور فقط خودشون هست. بله بله، با اصل اینکه الظلم و قبیحون هیچ کس مخالفتی نداره و هیچ وقت این حکم تغییر نمیکنه. پس عنایت داشته باشید که چقدر فرق کرد الظلم و قبیحون علت تامه تا دامنه قیامت همینه، العدل و حسنان هم همینه. حالا گاهی از وقت دقت بفرمایید، در امروز میخوام به نتیجه گیری نزدیک بشیم، به جای گل و کار میمونه. گاهی از اوقات بعضی از عناوین اولیه مثل این حسن و قبح عدل و ظلم میشه، یعنی تغییر پذیر نیست. اگر عناوین اولیه علت تامه بودن و تغییر پذیر نبودن، اون عناوین ثانویه بر اینا مقدم نمیشود. مثل چی؟ مثالش خدمتتون بگم و دیگه بس تمام. البته مثالش برای شما جدید نیست، چون مشابهش رو قبل از اینم عرض کرده بودیم خدمتتون. مثل این که میگن یجب و حفظ الامام، یجب و حفظ النبی، تکلیف میکنن که حفظ جان امام واجبه، حفظ جان پیغمبر واجبه. خب این وجوب حفظ جان امام از عناوین اولیست که علت تامه. یعنی چه علت تامه؟ یعنی مشروط و مقید به قیدی نشده، نگفته بر شما این حکم واجبه به شرط اینکه برای خودت خطر پیش نیاد، به شرط اینکه برای خودت ضرر پیش، اینجوری شرطی رو نداره. فرضا در روز عاشورا اونا میبینن که تیرها داره به طرف امام حسین میاد و حضرت به نماز ایستاده، بدنشون رو سپر تیرهایی که به طرف امام حسین میاد. خب حالا یکی میگه آقا حفظ جان واجبه، نه اینجا دیگه نسبت به این مقوله نه، چون اینجا این عنوان اولیش علت تامه بود. یعنی در وجوب، در این وجوبه که به این موضوع مترتب شده هیچ قیدی و هیچ شرطی نیامده. حالا یه مثال ساده عرض کردیم که شما فرق علت تامه و اقتضا رو متوجه بشید. ببینید از این مثال‌های دم دستی استفاده می‌کنیم که انشاءالله بلوتون اون زمان با این مثال‌های دم دستی بس اول بحث جا بیفته، بعدم مطلب خودمون انشاءالله منتقل بشه. صدق و کذب اقتضایی بودن، به راحتی و حسن و خوبشون جابجا می‌شدن. عدل و ظلم نه، علت تامه بود. حالا کتب علیکم الصیام مثل صدق و کذب، کتب علیکم الصیام مثل صدق و کذب. وجوب روزه به محض اینکه ضرری بشه مثل اون راستگویی و صدقی است که موجب ضرر جان اون بسیجی میشه. چجوری اون صدقی که جان اون بسیجی رو به خطر میداخت اون صدق قبیح میشد؟ بله، این کتب علیکم الصیامی که موجب ضرر بشه اینم دیگه عرض به خدمت شما وجود نخواهد داشت. پس کتب علیکم السلام از عناوین اقتضایی میشه. وقتی از عناوین اقتضایی شد عناوین ثانوی بهش مقدم میشه. حالا چجوری مقدم میشه؟ به تعبیر مرحوم صاحب ریاض به صورت تخصیص، به تعبیر مرحوم شیخ به صورت حکومت، به تعبیر مرحوم آخوند به صورت عرض به خدمت شما حالا یه چیز شبیه تخصص، چون اون مقاصد نمیگه رو با یه چیز شبیه مثلا تخصص بشد هم بود در نظر گرفته باشه. ولی اگر این عناوین اولیه به صورت علت تامه بوده باشن دیگه هیچ علمان سابقه برای مقدم نمیشه. این تتمه عبارت هم یادداشت بفرمایید و بیشتر از این دیگه مزاحم نباشه. آقای سمی تو کجا نوشتیم؟ در این موارد دیگر عنوان اولین مقدم بر عنوان ثانوی خواهد بود. یعنی حق تقدم با خود عنوان اولیه، اینجا دیگه عنوان ثانوی نمیتونه بهش مقدم بشه. بیا سر خط. مثل این که مثلا دلیل معتبری وارد شده است که میفرماید یجب و حفظ النبی، یا یجب و حفظ الامام، که امر به وجود حفظ امام می کند، هرچند سبب ضرر به نفس باشد. خب از آن رسیدید بستخانی میکنم ما بس که اصلا نباید این عبارت رو شروع میکردیم به سار نگاه کردم متوجه شدم شده ادامهش برای